جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل پنجم، شیوه های انگیزش و پرورش مجاهدان. قطعه اول. یکی دیگر از مسائل مهم جنگ به آماده سازی روحی جنگجویان و ایجاد انگیزه در آنان مربوط می شود. سپاهیان و جنگاورانی که انگیزه لازم برای نبرد را نداشته باشند، کارایی آنها تا حد قابل ملاحظه‌ای نزول خواهد کرد. یک لشکر با انگیزه و با روحیه می تواند با 10 لشکر بی انگیزه و فاقد روحیه مقابله کند و بر آنها فائق آید. در تاریخ جنگ های دنیا نمونه های مختلفی از این دست را می توان مشاهده کرد. از این رو مسئله انگیزه و آمادگی روحی را به تعبیری می توان در صدر عوامل موفقیت یک سپاه و ارتش ارزیابی کرد. قرآن کریم نیز به این امر عنایت و اهتمام فراوان دارد و برای ایجاد روحیه و انگیزه در مجاهدان از روش های مختلفی استفاده کرده است. در این فصل به بررسی این روش ها و ذکر نمونه هایی از آیات مربوط به هر یک می پردازیم. روش تبشیر و انذار. برای دعوت مردم به دین و نیز تربیت و هدایت آنان در مسیر پایبندی و تعهد نسبت به دستورات دینی و تکالیف الهی، تبشیر و انذار یکی از روش‌های کلی همه انبیا بوده است. از همین رو نیز هست که انبیای الهی مبشر و منذر نامیده شدند.
فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و
پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت. تبشیر و انذار همان چیزی است که در عرف جاری از آن به تشویق و تنبیه تعبیر می کنیم. برای تفکیک بیشتر بحث در ادامه بهتر است هر یک از تبشیر و انذار در زمینه جبهه و جنگ و آیات مربوط به آنها را جداگانه مورد بحث قرار دهیم. نمونه هایی از آیات مربوط به تبشیر. در قرآن کریم آیات فراوانی در تشویق و ترغیب مردم به جهاد وجود دارد. در برخی از این آیات به مجاهدان وعده نعمت‌های اخروی و در بعضی دیگر وعده نعمت‌های دنیوی داده شده است. بدیهی است که در تعالیم انبیا سعادت ابدی و نعمت‌ها و لذت‌های اخروی محور اصلی هستند. آنچنان که نعمت‌ها و لذت‌های دنیوی اساساً قابل قیاس با آن سعادت جاودانه نیستند. اما این هم طبیعی است که در میان مردم قشر عظیمی هستند که به هر علت نظیر سستی ایمان، کمی همت، نقد بودن لذت‌ها و نعمت‌های دنیوی و یا هر علت دیگر نعمت‌ها و لذت‌های دنیا در نظرشان جاذب‌تر و دلانگیزتر می‌نماید و محرکی قوی برای ایجاد حرکت و تلاش در آنها محسوب می‌شود. از این رو در قرآن کریم برای بشارت مجاهدان در عین آن که بر نعمت‌ها و لذت‌های ابدی و جاودانه آخرت تأکید گردیده، تشویق و ترغیب از طریق دادن وعده نعمت‌ها و لذایز دنیوی نیز وجهه نظر قرار گرفته است. در اینجا ابتدا نمونه‌هایی از آیات مربوط به وعده نعمت‌های اخروی و سپس نمونه‌هایی از آیات مربوط به وعده نعمت‌های دنیوی را ذکر می‌کنیم. بشارت به نعمت‌های اخروی. همچنان که گفتیم دسته‌ای از آیات قرآن با تعابیر مختلف مجاهدان را که در راه خدا تا مرز شهادت جنگیدند و یا گرفتار زیان و خسران و نقص عضو گشته و یا اسیر شدند و یا با شرکت در جنگ و رفتن در جبهه خیش را به مخاطره انداخته و با دشمن جنگیدند و سالم هم بازگشتند، به نعمت‌های بزرگ و جاودانه اخروی بشارت دادند. چند نمونه از این آیات را با هم مرور می‌کنیم.
بل یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
پس کسانی که زندگی دنیا را به آخرت سودا می کنند باید در راه خدا بجنگند. به هر کس که در راه خدا پیکار کند پس کشته یا پیروز شود، به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد. این آیه که به زبان معامله و خرید و فروش یشرونه سخن می گوید برای همگان قابل فهم بوده و کسانی را که سودای فروش دنیا در مقابل نعمتهای ابدی آخرت در سر دارند به پیکار و جهاد فی سبیل الله فرا می خواند.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
مؤمنان خان نشسته و به جهاد نرفته که ناراحتی و زیانی ندیدند با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود می جنگند یکسان نیستند. خداوند کسانی را که با اموال و جانهای خود بر علیه دشمن خدا جهاد می کنند بر خوان نشستگان به درجه مهم برتری بخشیده و همه را خدای متعال بعده پاداش نیکو داده، ولی مجاهدان را بر خوان نشستگان به پاداشی بزرگ برتری بخشیده است. آن پاداش بزرگ مرتبتها و آمرزش و رحمتی از جانب اوست و خدا آمرزنده مهربان است. با دقت در این آیات میتوان مؤمنان را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول آنان که به علت نقص در اعضا یا حواس یا قوای خود و یا به سبب فقر و تنگ دستی قادر به جهاد مالی یا جانی با دشمنان خدا و دین نیستند. این دست از مؤمنان طبعا معذورند و تکلیف جهاد متوجه آنان نیست، چرا که خداوند می‌فرماید
لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
خداوند هیچ کس را جز به مقدار توان و وسعش تکلیف نمی‌دهد. دسته دوم کسانی اند که گرچه قدرت بر جهاد مالی یا جانی با دشمن دارند لیکن جهاد بر ایشان واجب عینی نیست و از این رو برای ترک جهاد مورد سوال قرار نمی گیرند و مؤاخذه نمی شوند و عذاب و عقاب ندارند. دسته سوم آنانند که قدرت جهاد جانی و مالی با دشمن را دارند و موفق به عمل به این فریضه بزرگ هم می شوند. مراد از مجاهدین در این آیه که بر قائدین برتری داده شدند همین گروه سومند. همچنین مراد از قائدین را باید گروه دوم از سه گروه مذکور بدانیم، چرا که اگر جهاد بر کسانی واجب عینی باشد و با این وجود از آن سر باز زنند مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت و مستحق عقاب خواهند بود، در حالی که آیه می‌فرماید قائدین نیز نزد خدا پاداش دارند.
و کلاً وعد الله الحسنى.
با این تفاوت که پاداششان نسبت به مجاهدین کمتر است.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
آیا آب دادن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند کار کسی می دانید که به خدا و روز جزا ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟ نه، این دو نزد خدا یکسان نیستند و خدا ستمکاران را هدایت نمی کند. کسانی که ایمان آورده، مهاجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان جهاد کرده اند، نزد خدا مقامی هرچه بالاتر دارند و آنان همان رستگارانند. پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خوشنودی خیش و باغهایی که در آنها نعمت پایدار باشد نوید می دهد. در آن برای همیشه جاودان بمانند. بیگمان در نزد خدای متعال پاداشی بزرگ است. این آیات به یکی از مسائل فرهنگی صدر اسلام در مورد حج اشاره دارد. حج هم در نظر مسلمانان و هم در نظر مشرکان اهمیت فراوان داشت. پرده‌داران خانه کعبه و کسانی که به حاجیان آب می‌رساندند و از آنان پذیرایی می‌کردند در نزد مردم مقام و حرمت خاص داشتند و این افراد نیز از داشتن چنین سمتی به خود می‌بالیدند و آن را مایه برتری خود بر همگان می‌دانستند. خداوند متعال در رد مباهات و افتخار این گونه افراد به کارهای خود در این آیات به مسلمانان چنین تعلیم می‌دهد که این گونه کارها که دستمایه فخر فروشی عده‌ای شده است هرگز در ارزش خود همسان و معادل ایمان به مبدأ و معاد و جهاد در راه خدا نیست. از این رو هیچ کس نباید فریفته ارزش این گونه کارها و منصبها شود و متصدیان آنها را هم پایه مؤمنان مجاهد پندارد. چگونه ارزش چنین کارهایی را میتوان با ارزش ایمان و جهاد در راه خدا برابر دانست در حالی که در بسیاری از موارد افرادی مشرک و ظالم و به دور از هدایت خدا عهده‌دار چنین منصبها و اموری میگردند؟
و اذا انزلت سوره ان امنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.
و هرگاه سوره فرستاده می شود که به خدای متعال ایمان بیاورید و همراه فرستادهش جهاد کنید، توانگرانشان از تو رخصت طلبند و گویند بگذارید ما با خانه نشینان و معذورین از جنگ باشیم. راضی شدند که با بازماندگان باشند و بر دلهاشان مهر زده شده است. از این رو آنان قدرت درک حقایق را ندارند. لکن پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردند با مالها و جانهای خود جهاد کردند و آنان همانها هستند که همه نیکیها برای آنان است و آنان همیشان از رستگاران هستند. خدا برای آنها باغهای آماده کرده است که از زیر درختان آن جویها روان است و در آن جاودان بمانند. این است رستگاری بزرگ.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابر بهشت برای آنان باشد، همان کسانی که در راه خدا پیکار می کنند و می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن آمده است، و چه کسی از خداوند به پیمان خود وفادارتر است؟ پس ای مؤمنان، به این معاملهی که کرده اید شادمان باشید و این همان رستگاری بزرگ است. این آیه نیز مانند اولین آیه‌ای که ذکر کردیم با زبان معامله و تجارت و خرید و فروش که برای انسانها قابل فهم تر است می‌فرماید: در این بازار خریدار خداوند است و جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت و نعمتهای جاودانش از آنان خریداری می‌کند. این عهد و پیمانی است که خداوند در کتاب‌های آسمانی به آن متعهد گردیده و هیچ کس نسبت به تعهداتش پایبندتر از خداوند نیست. از این رو نباید تردیدی روا داشت که این تجارتی است پرسود و مؤمنان با انجام این معامله به رستگاری و سعادتی بزرگ نائل خواهند آمد. در آیه دیگر خداوند نسبت به مجاهدان راه خدا و استقامت و استحکام آنها ابراز محبت می‌کند.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص.
محققا خداوند کسانی را که در راه او صف در صف پیکار می‌کنند چنان که گویی بنای آهنینند دوست می‌دارد. خداوند در آیه دیگر ایمان و جهاد را تجارتی معرفی می‌کند که انسان را از عذاب می‌رهاند.
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
أي کسانی که ایمان آوردید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناک می‌رهاند؟ به خدا و فرستاده‌اش ایمان بیاورید و در راه خدا با مالها و جانهایتان جهاد کنید. این برای شما اگر بدانید بهتر است. اگر چنین کنید خداوند گناهانتان را بیامرزد و شما را در باغ‌هایی که از زیر درختان آن جویبارها روان باشد و خانه‌های پاکیزه در باغ‌های عدن وارد کند. این رستگاری بزرگی است. مژده به نعمت‌های دنیوی. دسته دیگر از آیات قرآن کریم با تعابیر مختلفی مجاهدان فی سبیل الله را به نعمت‌های دنیوی وعده می‌دهد تا بدانند که تلاش و کوشش آنها در همین عالم نیز ثمر بخش خواهد بود و با جدیت بیشتری کارهای خطیر خود را دنبال کنند. البته اگر در جهاد انگیزه الهی و نیت عمل به تکلیف و قصد تقرب در کار نباشد و تنها بر اساس انگیزه مادی و دنیوی صورت پذیرد، از نظر اسلام هیچ ارزشی نخواهد داشت. این حقیقت در روایات متعددی مورد تأکید قرار گرفته است. در بعضی از روایات چنین آمده است که اگر کسی برای دستیابی به مالی و کسب ثروتی به جنگت و در آن جنگ کشته شود، مقتول همان مال خواهد بود. همچنین در برخی نقل‌ها چنین آمده است که مسلمانی به منظور دستیابی به مرکبی به سپاه دشمن حمله کرد و در همان حمله کشته شد و از این رو بین مسلمانان به قتیل الحمار شهرت پیدا کرد، یعنی کسی که برای الاغی کشته شده است. در هر صورت از آنجا که وعده نعمت‌های دنیوی و مادی نیز می‌تواند در رفتار و سلوک بسیاری از افراد مؤثر باشد و انگیزه آنان را برای جنگ با دشمن تقویت کند، قرآن کریم از ذکر این گونه وعده‌ها نیز فروگذار نکرده است. باید توجه داشت که این روش تربیتی اختصاص به پرورش مجاهدان ندارد و در موارد دیگری غیر از جهاد نیز قرآن از این روش استفاده کرده است. در اینجا به برخی از این گونه آیات در باب جهاد اشاره می کنیم. خداوند در یک مورد خطاب به مجاهدان مسلمان می فرماید:
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل.
خداوند به شما غنیمت‌های بسیاری را وعده داده است که آن را به دست خواهید آورد. در آیه دیگر چنین وعده می‌دهد:
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
محققا خداوند رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید که دیده بود شما بدون شک به خواست خدا در حالی که سرهای خود را تراشیده و موی کوتاه کرده اید با خاطری آسوده وارد مسجد الحرام خواهید شد. خدا چیزی را دانست که شما نمی دانستید و غیر از این پیروزی نزدیک برای شما مقرر داشت. در آیه دیگر می فرماید:
و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین.
و وعده دیگر خداوند که آن را دوست می دارید یاری و پیروزی نزدیک از جانب خداوند است و مؤمنان را بدان نوید ده. ستایش جهادگران روش تبشیری دیگر برای انگیزش. روش دیگری که قرآن مجید برای ایجاد روحیه در مجاهدان و انگیزش آنان برای جهاد به کار می‌گیرد و می‌توان آن را به گونه‌ای روش تبشیری دانست، مدح و ستایش جهادگران است. در اینجا از باب نمونه به یکی از آیاتی که دارای چنین مضمونی است اشاره می‌کنیم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از دین خود بازگردد به زودی خدا گروهی را خواهد آورد که دوستشان می دارد و آنان نیز او را دوست می دارند. آنان نسبت به مؤمنان فروتن و نسبت به کفار سرکشند، در راه خدا جهاد می کنند و سرزنش هیچ سرزنش کنندهی نمی هراسند. این فضل خداست که به هر که بخواهد می دهد و خدا وسعت بخش داناست. می فرماید اگر مسلمانی به تکالیف الهی خود عمل نکند و حتی از دین خدا برگردد، به خداوند ضرری نمی زند، چرا که او هدف خود را به وسیله مردمی دیگر تحقق خواهد بخشید. آنگاه با بیان ویژگی‌های چنین مردمی در واقع به ستایش آنان پرداخته می‌فرماید آنان مردمی هستند که هم خدا آنها را دوست می‌دارد و هم آنها خدا را دوست می‌دارند. در برابر بندگان شایسته او متواضع و فروتنند و در مقابل دشمنان و منکران وی متکبر و مقتدرند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از این که در جنگ شکست بخورند و مورد ملامت و ریشخند دیگران واقع شوند هراسی به دل راه نمی دهند، بلکه همه ی همت و تلاش آنها صرف این می شود که به تکالیف خود پایبند و نسبت به فرامین الهی مطیع و فرمان بردار باشند. در پایان نیز می‌فرماید برخورداری آنان از این ویژگی‌ها در نتیجه عنایت ویژه الهی و فضل و کرم پروردگار نسبت به آنان است. بنابراین خداوند در این آیه با لحنی بسیار ستایش‌آمیز از مجاهدان یاد می‌کند و آنان را به سبب داشتن این خصلت‌های ارزشمند و از همه ارزشمندتر خصلت مجاهدت با دشمنان خدا و بی‌توجهی به سرزنش و ملامت دیگران می‌ستاید. طبیعی است که این گونه برخورد تأثیری بسیار عمیق در روحیه مؤمنان و مسلمانان داشته و موجب ترغیب و تشجیع آنان برای جهاد و مبارزه با دشمنان خدا می گردد. نمونه هایی از آیات مربوط به انذار. قرآن کریم برای انگیزش مجاهدان از طریق انذار و تهدید نیز همانند تبشیر و تشویق هم به عذابهای اخروی و هم به بلاها و مصیبتهای دنیوی اشاره می کند. سر این مسئله نیز همان گونه که در روش تبشیر اشاره کردیم این است که برای بسیاری از انسانها تشویق و تنبیه‌های دنیوی به لحاظ نقد بودنشان انگیزشی تر از تشویق و تنبیه از طریق ذکر نعمتها و بلاهای اخروی است. در اینجا نمونه هایی از این قبیل آیات را مرور می کنیم.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
ای پیامبر، بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خیشانتان و اموالی که گرد آورده اید و تجارتی که از کسادش بیمناک هستید و خانه هایی که به آنها دل خوش کرده اید نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه خدا محبوب ترند، پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را درباره شما صادر کند و خداوند بدکاران را راهنمایی نمی کند. لحن این آیه بسیار تهدیدآمیز است و خداوند به کسانی که از انجام وظیفه و تکلیف خود کوتاهی کرده و الغه‌های خیشاوندی و یا انگیزه های مادی و رفاه طلبی آنان را از شرکت در امر خطیر و پر اهمیت جهاد باز می دارد، هشدار می دهد که آینده خود را خراب نکنند و از خشم و غضب الهی بر حذر باشند. این آیه ضمن برشمردن برخی موانع حضور در جهاد با لحنی تهدیدآمیز اشاره می‌کند که اگر انسان خیشان و بستگان، مال، تجارت، مسکن و به طور کلی دنیا را بیش از خدای متعال دوست بدارد، به طوری که تعلق خاطر و دلبستگی به این امور او را از جهاد در راه خدا باز دارد، این امر موجب فسق او می‌گردد و چون این کسی باید منتظر عواقب وخیم و خطرناک این کار خود از ناحیه خداوند باشد. پایین ترین مرتبه دوستی مؤمن نسبت به خدای متعال این است که خدا را کمتر از اشخاص یا اشیاء دیگر دوست نداشته باشد. البته در درجات بالای ایمان فرد مؤمن به مرحله‌ای میرسد که با وجود خدای متعال هیچ کس یا چیز دیگری را در خور محبت و دلبستگی مستقل نمی‌داند. در این مرحله دلبستگی مؤمن به دیگر موجودات در پرتو خدا دوستی او شکل می گیرد. اما به هر حال اگر افراد مؤمنی به آن درجه کامل ایمان نرسیدند، باید بدانند که کمترین مراتب ایمان و پایین ترین نصاب خدا دوستی این است که محبت خدای متعال در دل مؤمن کمتر از محبتهای دیگر و تعلقات مادی و خیشاوندی او نباشد. کمترین انتظار از فرد مؤمن این است که به هنگام دوران امر بین محبت خدا و سایر محبت‌ها دوستی خدا را ترجیح دهد و راهی را برگزیند که خوشنودی خداوند در آن است. این کمترین حد خدا دوستی است که می‌تواند انسان را نجات دهد و سقوط و انحطاط رهایی بخشد. در جای دیگر در همین زمینه می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
ای کسانی که ایمان آوردید، شما را چه شده است که چون به شما گفته می شود برای جنگ در راه خدا بسیج شوید، سنگین به زمین می چسبید؟ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید؟ اگر چنین است، پس بدانید که بهره زندگی دنیا نسبت به آخرت اندکی بیش نیست. اگر برای جنگ بسیج نشوید، خدا شما را به عذابی دردناک عقوبت خواهد کرد و گروهی دیگر را جانشین شما می سازد و کمترین زیانی به او نخواهید رسانید و خدا بر همه چیز تواناست. خطاب این آیات شریفه به آن دست از مؤمنان سست ایمان و یا منافقانی است که به ظاهر ادعای ایمان می کنند و طبعا در امر جهاد فی سبیل الله تعلل می ورزند و محکم به دنیا و مادیات چسبیدند. خداوند در این آیات با لحنی عتاب‌آلود خطاب به این گونه افراد می فرماید: چرا هنگامی که فرمان جهاد داده می شود به زمین چسبیده اید و از جای خود حرکت نمی کنید؟ آیا دست از سعادت اخروی شسته یا به زندگی چند روزه دنیا دلخوش کرده اید؟ در حالی که زندگی دنیا نسبت به لذت و سعادت اخروی بسیار ناچیز است، اگر برای جهاد با دشمن قیام نکنید، خدای متعال به عذاب سخت گرفتارتان خواهد کرد و برای پیروزی اسلام و اجرای عدالت کسان دیگری را به جای شما جایگزین خواهد نمود تا در راه خدا با دشمنان او جهاد کنند. در آیه دیگر در این مورد آمده است:
ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
شما همان مردمی هستید که برای انفاق در راه خدا فرا خوانده شده اید، پس برخی از شما بخل می‌ورزند و هر کس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده، وگرنه خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید، و اگر پشت کنید خدا گروهی دیگر غیر از شما را جایگزین خواهد کرد که مانند شما نباشند. این آیه خطاب به کسانی است که رسالت و مسئولیت انفاق اموال خود در راه خدا را به دوش دارند و می توانند با جهاد مالی خود پشت جبهه را استحکام بخشند و جهادگران خط مقدم را به پیروزی بر دشمن امیدوار سازند، ولی با وجود داشتن این مسئولیت بخل می‌ورزند و از انفاق اموال خود در راه خدا و جهاد مالی خودداری می‌کنند. روشن است که در صدر اسلام و زمان نزول این آیه بیشتر این انفاق‌ها و کمک‌های مالی برای تأمین هزینه جنگ و جهاد در راه خدا بوده است که مسلمان‌ها می‌بایستی ناگزیر آن را تأمین کنند تا اسلام بر کفر پیروز شود. البته تأمین چنین هزینه‌ای که باعث پیروزی اسلام و مسلمین می‌شود، خود سبب افتخار و سعادت برای عامل آن خواهد شد. افتخار و سعادتی که کمتر کسی می‌تواند به آن نائل گردد. در هر صورت خداوند خطاب به کسانی که از انفاق مالی و تأمین هزینه جنگ سرباز می‌زنند و در پرداختن مخارج این فریضه بزرگ الهی شرکت نمی‌کنند، هشدار می‌دهد که اگر از انفاق خودداری کنند، کسانی دیگر را جایگزین آنان خواهد کرد که مثل آنان بخل نبرزند و از کمک مالی در این زمینه خودداری نکنند و با رغبت و اشتیاق اموال خود را در این راه صرف کنند. در آیه دیگر می‌فرماید
و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه،
در راه خدا انفاق کنید و خیشتن را با دست خود به هلاکت میفکنید. این آیه نیز در بین آیات مربوط به جهاد است، بر این حقیقت دلالت دارد که اگر مسلمان ها از انفاق اموال خود در راه خداوند خودداری کنند و هزینه جنگی با دشمن را فراهم نیاورند، طبیعی است که در این صورت دشمنانشان در جنگ با آنها پیروز خواهند شد و آنان را قلع و قمع کرده همه چیزشان را تباه می کنند. بنابراین بخل ورزیدن و خودداری از پرداخت هزینه جنگ نه تنها از جهت اقتصادی به نفع آنان نیست، بلکه مال، جان، ارض و ناموس، آبرو و حیثیت، قدرت و شوکت، عزت و شرف، دین و مذهب و همه چیزشان را نابود خواهد کرد. نکوهش از ترک جهاد، شیوه دیگر برای انذار. روش دیگری که خداوند برای انگیزش مسلمانان به جهاد به کار گرفته و میتوان آن را گونه ای روش انذاری دانست، نکوهش کسانی است که در جهاد با دشمن سستی و سهل‌انگاری میکنند و احیانا دیگران را نیز از شرکت در جهاد باز میدارند. در این مورد خداوند در یک جا میفرماید
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا إن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خود را آماده جنگ کنید و گروه گروه یا همه با هم برای جنگ از شهر کوچ کنید و قطعاً در میان شما کسی هست که کندی به خرج دهد، پس اگر مصیبتی به شما رسد میگوید راستی خدا به من نعمت بخشید که با آنان در میدان جنگ حاضر نبودم، و اگر فضل و نعمتی از سوی خداوند متعال به شما رسد و به مال و غنیمتی دست یابید چنان که گویی هرگز میان شما و او دوستی نبوده است، خواهد گفت ای کاش با آنان می بودم تا به رستگاری بزرگی می رسیدم. همچنان که از این آیات استفاده می شود، همواره در بین مسلمان ها کسانی بوده و هستند که حضور در جبهه برایشان سخت و سنگین است و علاوه بر این که خودشان از شرکت در جهاد خودداری می کنند، برای توجیه کار خود و کاستن از عوارض خودداریشان از شرکت در جنگ، دیگران را نیز می ترسانند و از رفتن به جبهه باز می دارند. اگر مسلمانان در جنگ با دشمن شکست بخورند یا شهید، اسیر و مجروح بدهند، اینان می گویند خدا به ما کرم کرد که به این مصائب گرفتار نشدیم، و اگر به جبهه رفته بودیم ما هم صحیح و سالم نمی ماندیم، و اگر مسلمان ها بر دشمن پیروز شوند و قضیه به نفع آنها فیصله یابد و غنایمی از دشمن بگیرند، اینان میگویند ای کاش ما هم توفیق شرکت در جنگ را پیدا کرده بودیم و به چنین رستگاری بزرگی نائل می آمدیم. گویی که کسی جلوی توفیق حضورشان در جنگ را گرفته یا اصلا روحشان هم خبر نداشته که جبهه و جنگی در کار است. واضح است که در این آیه خداوند با بیان این حالات و گفته های وانشستگان از جنگ، در واقع آنان را نکوهش می کند که چرا از جنگ کناره گیری کرده و با برخوردی منافقانه سعی دارند در هر صورت پیروزی یا شکست سپاه اسلام کار خود را موجه جلوه دهند. در جای دیگر خداوند آنان را که از شرکت در جنگ وحشت دارند مذمت کرده می فرماید
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد فعلا از جنگ دست نگاه دارید و نماز را برپا دارید و زکات دهید، ولی چون پیکار بر ایشان مقرر شد گروهی از آنان از مردم ترسیدند مانند ترس از خدا یا ترسی سختر و گفتند پروردگارا چرا بر ما پیکار را واجب کردی و چرا مدت کوتاهی به ما مهلت ندادی؟ بگو بهره دنیا اندک است و برای هر کس که پرهیزکاری پیشه خود کند آخرت بهتر است و در آنجا به اندازه نخ هسته خرمایی بر شما ستم نخواهد شد. در زمانی که مسلمانان در مکه بودند و نیز سالهای اول پس از هجرت به مدینه، به لحاظ اینکه تعدادشان بسیار اندک و شرایط از هر نظر به ضرر آنها بود، فرمان جهاد صادر نشد و مسلمانان تنها موظف به خودسازی بودند. در این زمان برخی از مسلمانان به پیامبر صلی الله علیه و آله اعتراض می کردند که چرا به مقابله با مشرکان بر نمی خیزد و فرمان جهاد نمی دهد. اما بسیاری از همانان پس از آن که فرمان جهاد صادر شد شروع به عذر آوردن و بهانه جویی کردند و به بهانه های مختلف نسبت به شرکت در جنگ تعلل ورزیده از زیر بار آن شانه خالی می کردند. در این آیه خداوند با سرزنش این گونه افراد که تا پیش از صدور فرمان جهاد مرتب فریاد جنگ سر می دادند و خواستار مقابله با دشمن بودند، آنان را به سبب بهانه جویی ها و تعللشان برای حضور در جبهه و جنگ نکوهش می کند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.